بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 223، سطر 8. و اما حدیث التوهم فلیکن ذالک مسلما، لکن لا یلزم من ذالک ان الموجودات لا تتناهی فی الوجود، بل این الموجودات لا تتناهی فی التوهم. سلام. بس در ادله داشتیم که قائلین به عدم تناهی بالفعل اقامه کرده بودند. ما قبول کردیم که ممکن است شیء نامتناهی در خارج موجود باشد، منتها وجود بالقوه برای نامتناهی قائل شدیم، نه وجود بالفعل. اون هم وجود بالقوه در کل افرادی، نه کل مجموعی، به توضیحی که گذشت. اما گروهی برای نامتناهی وجود بالفعل قائل بودند، اونها استدلال هایی کرده بودند که همه ادلهشون رو جواب دادیم. یکی از دلایلشون باقی مونده که اون رو هم الان میخوام مطرح کنیم. اونها این چنین گفتند که ما در توهم میتوانیم موجودات بی نهایتی رو تصور کنیم و این موجودات با تصور ما در واهمه ما موجود میشن و بالفعل هم موجود هستن. پس ما در عالم وجود افراد نامتناهی بالفعل داریم. ابن سینا دو جواب از این استدلال میده. جواب اول رو با کلمه فلیکن ذالک مسلما افاده میکنه، یعنی فرض کن که این حرف قبول، ولی نتیجهش اونی نیست که شما میخواید. خب حالا این عبارت نشون میده که دو جواب در اینجا هست. یکی این که وقتی میگه فرض کن که این مطلب قبول، معلوم میشه خودش قبول نداره. بعدم میگه بعد فرض قبول باشد مطلوب شما رو نتیجه نمیده. اینم اشکال بعدیه. پس دو تا اشکال در اینجا داریم. اشکال اول این که اصلا این مسئله ممکن نیست، یعنی این اتفاق نمیفته که ما بی نهایتی رو در ذهنمون تصور کنیم و اون هم بی نهایت بالفعل. بله، ما میتونیم یک عنوانی که مشیر به بی نهایت باشه در ذهن بیاریم. مثلا وقتی میگیم انسان من الازل الى الابد آفریده شد و میشود، خب این جمله در وهم ما افرادی رو میاره که اینا بی نهایتن، ولی ما داریم بل اجمال این افراد رو تصور میکنیم. اینطور نیستی از حضرت آدم تا وقتی که جهان برقرار است ما افراد رو تک تک ملاحظه کنیم در واهممون. ما با یه عنوان مشیر اشاره میکنیم به بی نهایت. عنوان مشیر هم واحده، پس اون چی که در ذهن من اتفاق میفته به بالفعل موجوده، همون واحدی است که مشیر است به بی نهایت. که این بی نهایت بالفعل رو من در ذهن ندارم. یا فرض کنید عدد رو من الان میگم که میتواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند. آیا من اعداد رو به تفصیل تو ذهنم یا تو واهمم حاضر کردم که اینها وجود بالفعل پیدا کنند و با این وجود بالفعل نامتناهی بالفعل در خارج موجود بشه؟ یا حتی مقدار رو من ممکنه فرض کنم که از اینجا تا بی نهایت این جهان ادامه دارد. خب این تفاهم رو میکنم، ولی آیا معنیش اینه که من تمام این مسافت بی نهایت رو در ذهنم حاضر کردم یا با یه عنوان مشیری دارم اون مسافت رو که ذهنم میارم؟ شکی نیست که بی نهایت بالفعل در ذهن من حاضر نمیشه، همونطی که در خارج حاضر نمیشه. بله، عنوان مشیل هست و چون واهمه من وسعت دارد میتواند اون نامتناهی رو بالاجمال تصور کنه. چون قدرت ذهن زیاده، ذهن میتواند مطلبی رو ببیند و این مطلب رو تا بی نهایت بفرسد، میتواند معنایی رو ملاحظه کند تا بی نهایت برساند، میتواند صورتی رو لحاظ کند این صورت رو بی نهایت کند، ولی نمیتونه اونطور که در بی نهایت تفصیل هست اون تفاصیل هم رعایت کنه. بله، ممکنه عنوان تفصیل هم بگه، میگه که این بی‌نهایت به تفصیل موجودن. خب با همین کلمه به تفصیل اشاره به تفصیل میکنه، ولی خود تفصیل حاضر نیست، مشیر به تفصیل حاضره. بالاخره در ذهن ما یک یا چند صورت به وجود میاد، اما این یک یا چند صورت که بی‌نهایت نیستن، اگرچه مشیر به بی‌نهایتن، مجموعاً یا تک تک مشیر به بی‌نهایتن. پس ما نمیتونیم بی‌نهایت رو در ذهن داشته باشیم. این مطلب اولیه. این معنایی بود که ما گفتیم، این معنایی بود که ما گفتیم، دو تا معنا برای بی‌نهایت ذکر کردیم. این معنای درستش بود که ما گفتیم، اونا مگر همین معنایی رو که ما میگیم اراده کنن که با هم مخالفتی نداریم، باشون هم درگیر نیستیم. معنایی که ما رد می‌کردیم اون بود که بتونیم یک شی رو چنان در خارج داشته باشیم که اقسامی براش در خارج در نظر بگیریم و بگیم این غیر از اونه، بی نهایت اقسام در نظر بگیریم بگیم این غیر از اونه، نه اینکه هر چقدر قسم درست شد بگیم بازم میتونه قسم درست بشه. این دوتا معنا رو اول پس گفتیم که دوتا معنا برای بی نهایت داریم، یکیش مورد قبول ماست، یکی دیگه مورد قبول نبود. اونی که الان شما میفرمایید مورد قبول، اگر مستدل اینم اراده کرده باشه ما با شرفی نداریم. بله. وقت دائما میتواند توهم کند که افراد بالقوه هستند، میتونه هی توهم کنه، اینا رو بلفل کنه، دو مرتبه اون رها کنه، بعدی رو بلفل کنه، این که باشه عیب نداره. ولی اینا میگن بی نهایت افراد بالفل موجودند. حالا دلیلشون اگر دلیلشون مدعاشون اینه، حالا دلیلشون اگر اینو نمیرسونه، دلیلشون موافق حرف ماست. شاید هم فریکون زاره که مسلمن مشیر به همین مطلب باشه که اینی که شما میگید خوبه، منتها افراد بالقوه بی نهایت رو در ذهن ما ایجاد میکنه. همینطور که فرمودید ما میتوانیم بی نهایت افرادی در ذهنمون بیاریم که این افراد الان نیستن، با هر توهمی یه فردی بالفعل میشه و الان همه بالقوه موجودن، به تدریج بالفعل میشن. اینم بگید اشکالی نداره. این ممکنه اشکال اول ابن سینا هم همین باشه. من عرض کردم عنوان مشیر میتونیم داشته باشیم، همه افراد بالفعل نیستن، یه مطلب این درسته. میتونیدم بگید که افراد رو داریم ولی بالقوه نداریم، میتونیم یکی یکی رو توهم کنیم بالفعلشون کنیم، ولی همشون بالفعل موجود نیستن. این فلیکون زاریکا مسلما رو میتونید مشیر به هر دوم اشکال بگیرید، هر دو اشکال هم وارده. خب بعد اشکال دوم رو ایشون وارد میکنه. اشکال دوم اینه که برفرض که ثابت شود این افراد نامتناهی در واهمه ما بالفعل موجودند و نتیجه گرفته شود که وجود نامتناهی بالفعل در واهمه ما اشکال ندارد، این باز مدعای ما را ثابت نمی کنه. چون مدعای ما اینه که در خارج، مدعای شما را ثابت نمی کنه، چون مدعای شما اینه که در خارج افراد بی نهایت بالفعلی داریم و دلیلتون ثابت شد که در ذهن افراد بی نهایت بالفعلی داریم. دلیل اثبات وجود بی نهایت در ذهن میکنه، در حالی که مدعا اثبات وجود بی نهایت در خارجه. پس دلیل مدعا شما رو اثبات نمیکنه. این دوتا اشکال بر اینها که دیگه بیش از این لازم نیست توضیح داده بشه. صفحه 223 هستیم، سطر 8. و اما حدیث توهم و داستان توهمی که عنوان یکی از ادله مطرح شده بودند، فلیکن ذالک مسلمن، فرض کن اون چرا که اونها گفتن مسلم باشد و ما قبول کنیم و اشکالی که داریم مطرح نکنیم. با وجود این، با قطع نظر از این اشکال، میگیم لاکن لا یلزم من ذالک. من ذالک یعنی از این که در توهممون میتونیم افراد بی نهایت بالفعلی داشته باشیم، لازم نمیاد که موجودات لا تتناها باشن در وجود، یعنی در خارج. بله لازم میاد که موجودات لا تتناها باشن در توهم، و این مدعای شما نبود. پس استدلالتون مدعاتون اثبات نکرد، چیزی دیگه اثبات کرد که مدعای شما نبود. فصلون فی ان الاجسام متناهیه من حیث تأثیر و تأثیر. فصل طولانی است و فوایدی در علم فلسفه و در علم کلام داره. لذا این مطلب رو هم فیلسوف مطرح میکنه هم متکلم مطرح میکنه. در قالب کتب که شما مراجعه میکنید بخشی از این مدعا آمده و استدلال شده، اینجا مدعا کامل آمده و مستدل شده. نیروی جسمانی یعنی نیرویی که حلول کرده در جسم نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد و نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد. این که تأثیر نامتناهی نمیتواند داشته باشد در نوع کتب مطرحه، اما این که تأثیر نامتناهی نمیتواند داشته باشد ابن سینا اینجا میگه. البته در سایر کتب هم اگرچه گفته میشه تأثیر نامتناهی نداریم، ولی تأثیر نامتناهی هم منظور هست، چون وقتی تأثیر نامتناهی داشته باشیم در بعضی موارد تأثیر نامتناهی حاصل میشه. این که میگم در بعضی موارد به خاطر این که ممکنه این مؤثر در این جنس تأثیر بذاره، در اون یکی دیگه هم تأثیر بذاره، در اون یکی هم تأثیر بذاره، در بی نهایت اصلا هم تأثیر بذاره. تأثیرها متناهی هست، چون هر کدوم از جسم‌ها یه تأثیر داره. تأثیرها نامتناهی ولی تأثیرها نامتناهی. پس هر جا تأثیر نامتناهی شد لازم نیست تأثیر هم نامتناهی بشه. تعداد تأثیرها نامتناهی میشه، اما هر جسمی یک تأثیر رو پذیرفته یا چند تأثیر رو پذیرفته، تأثیرها نامتناهی نمیشن. ولی حالا اگه یک جسم بوده باشد که تأثیر نامتناهی بپذیرد، یک جسم تأثیر نامتناهی بپذیرد، این رو فیلسوف میگه محاله، متکلم میگه جایز، متکلم میگه در بهشت بی نهایت لذت در زمان نامتناهی برای انسان حاصل میشه، بی نهایت لذت، چون بهش تا ابد دیگه، یعنی زمان بی نهایته. خب تو این زمان بی نهایت شخصی که تو بهش لذت میبره، یا اونی که مخلد در جهنمه دائما داره عذاب میکشه، لذت رو کدام نیروی انسان میبره؟ حالا بگید نیروی عقلانی لذت میبره، قبول، نیروی جسمانی هم لذت میبره، چون ما بعاد جسمانی داریم، نیروی جسمانی لذت میبره یعنی متأثر میشه، حالا چه از اون عذاب چه از اون نعیم. بی نهایت تأثیر در او وارد میشود و همین یه دونه نیرو بی نهایت تأثیر میپذیرد که تأثیر میشه بی نهایت. اونی مثالی من اول زدم، تعداد اجسامون بی نهایت، این مؤثر در هر جسمی اثری میذاره، تأثیرها میشن بی نهایت، ولی برای یک چیز تأثیر بی نهایت اتفاق نمیفته. اما در این مثالی که متشلم میزنه برای یک چیز، برای یک نیروی بدنی یک انسان بی نهایت اثر اتفاق میفته. حالا اثر میخواد عذاب باشه، میخواد نعمت باشه. حالا یا به لحاظ مدت بی نهایت یا به لحاظ عده بی نهایت، هر دوش درسته. در مدت بی نهایت تأثیر بی نهایت برای این نیروی جسمانی ما هست، یا تعداد بی نهایت تأثیری برای همین نیروی جسمانی ما اتفاق میفته. پس ما تأثیر بی نهایت رو برای نیروی جسمانی قبول میکنیم، متکلم میشیم. تأثیر بی نهایت رو هم مانعی نمیبینه، متکلم نمیگه تأثیر بی نهایت داریم، اما مانعی براش نمیبینه، دلایل فیلسوف هم رد میکنه. البته اگر اشعری باشه از اول یه دونه تأثیر هم قائل نیست، نیروی جسمانی اصلا اثر نمی کنه، چون همه تأثیر مال خداست. به نظر اشعری همه تأثیر مال خداست. این که ما فکر می کنیم نیروی جسمانی ما یا نیروی دیگر ما تأثیر گذاشت، همین خیاله به نظر اشعری. بنابراین حتی یه دونه تأثیر هم از نیروی جسمانی ساده نمیشه تا چه برسه بی نهایت. بقیه متشلمین که این مبنای اشعری رو ندارن، تأثیر بی نهایت رو مانع نمی بینند، منتها دلیل فیلسوف رد می کنند. نمیتونن ثابت کنن که تصیب نهایت داریم، فقط میتونن ثابت کنن که فیلسوف باشه. حالا کار با متکلمی نداریم، الان داریم فلسفه میخونیم. در اینجا ابن سینا هم تأثیر نیروی نامتناهی رو مطرح کرده، تأثیر اشتباه گفتم، تأثیر بی‌نهایت نیروی جسمانی رو مطرح کرده، هم تأثیر بی‌نهایت نیروی جسمانی رو مطرح کرده و هر دو رو منکر شده. گفته نیروی جسمانی نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشه، نمیتونه تأثیر نامتناهی داشته باشه. هر دو رو مطرح کرده و هر دو رو اثبات کرده. اما تبیین شده به اجسام، فی ان الاجسام متناهیتون من حیث التأثیر و تأثیر. خب آیا خود جسم تأثیر گذار است؟ اگر جسم تأثیر گذار باشه لازمش اینه که هر جسمی اثر گذاشته بذاره، در حالی که جسم به مقابل جسمان اثر نداره، اون صورت نوعیش اثر میکنه. جسم به مقابل جسمان یک اثر بیشتر نداره و اون واجه در باده سلاسه است، یا اگر از محل خارجش کنی دو مرتبه برمیگرده سر جای خودش، اون حرکت رو داره. ولی خب همین حرکت هم میشه نامتناهی فصلی. تازه اون حرکت هم به توسط خود جسم نیست، به توسط نیرو و طبیعتی است در جسم. پس وقتی میگه اجسام من حیث و تأثیر و تأثیر متناهیان، با توجه به اینکه اجسام اثرگذار نیستن بلکه نیروی موجود در اونها اثرگذاره، برمیگرده به همونی که اول عنوان شد، یعنی نیروی جسمانی تأثیر نامتناهی نداره، نه جسم. جسمی که ازش توقع نداره که اصلا تأثیر داشته باشه، نیروی موجود در جسم تأثیر داره یا تأثیر رو میپذیره. پس وقتی میگه جسم متناهی است من حیث تأثیر و تأثیر، یعنی نیروی جسمانی تأثیر نامتناهی ندارد، تأثیر نامتناهی هم ندارد. بله؟ نه، نیرو که کیفیت داده نیست. نیرو یعنی مثلا طبیعت، طبیعت سنگ نیروی سنگه که او رو به حرکت وامی داره. نفس فلک نیروی فلکه که او رو به حرکت وامی داره. اون نیرویی که در قوه خیال منه، این قوه جسمانی است که تأثیر گذاره، یعنی صورتها رو سید میکنه. اون چشم من نیروی باصره دارد که اشیا رو میبیند. اینا همه تأثیر یا تأثیر، حالا اسمشو تأثیر میدونی یا تأثیر، نوعاً در ادراک تعبیر به تأثیر میکنه، تعبیر به تأثیر نمیکنه، چون ادراک رو انطباع میگیره، انطباع هم تأثیره. مگر کسی ادراک رو مثل صدرا عبارت از انشا بگیره، اگر ادراک من انشا بشه شاید بتونیم بگیم تأثیر، ولی ادراک بنابر نظر مشاع انطباعه و انطباع تأثیره. علی حال این قوای جسمانی ما چه مدرکه هستند؟ تأثیر دارن. اون قوه محرکه ما تأثیر داره. این تأثیر و تأثیر نامتناهیست یا متناهی؟ این قوه که عرض میکنم به کیفیت استدلالی کار نداریم. این نیروی که در بدن ما موجوده، حالا نیروی ادراکی یا نیروی تحریکی، اون نیرویی که در نفس در فلک موجوده که نیروی نفسشه که او رو به حرکت دورانی میندازه، این نیرویی که در سنگ موجوده که او رو به سمت پایین میاره، یا در هوا موجوده که او رو به سمت بالا میبره، این نیروها نیروهای جسمانی هستن، تأثیرشون متناهی، تأثیرشون هم متناهی است. نفس فلک نفس منتبعش، اگه نفس مجرده باشه، اگه نفس مجرده باشه میتونه کار بی نهایت انجام بده. اگر نفس منتبعه باشه نیروی جسمانیست، الان بحث ما اینه که نمیتونه کار نامتناهی انجام بده. اینو توجه کردید که ابن سینا اجسام رو میگه از حیث تأثیر و تأثیر متناهی. این تو ذهنتون بمونه که بحث ما در نیروی موجود در اجسامه، ولی ایشون اجسام رو مطرح میکنه. من اینجا یه توضیح مختصری عرض کنم، اینا رو بیان میکنم تو ذهن حتما داشته باشید. این نکته هایی که من اول فصل میگم هیچ کدومش تو خود فصل نیومده، وقت ممکنه در یه جا برای شما ابهام به وجود بیاد اگه این نکته رو توجه نکنید. در یک جسم خالص، نه جسم نباتی و نه جسم حیوانی، در یک جسم خالص، حالا اون جسم خالص میخواد بسیط باشه مثل آب، یا مثل آب مثل خاک، یا مرکب باشه مثل سنگ، که سنگ مرکب از عناصره، ولی جسم نیست متشابه. متشابه یعنی یک نواخت. این قسمت سنگ با اون قسمت سنگ فرق نداره، سنخ این قسمت با اون سنخ اون قسمت فرق نداره. برخلاف بدن ما، دست راستمون با دست چپمون به ظاهر یکیه، ولی از نظر نیرو فرق داره. نیروی موجود در دست راست بیشتر از نیروی موجود در دست چپه. دست راست ما قوی تر از دست چپه. یا در بعضی حیوانات مثل شیر میگن دست چپش قوی تر از دست راستش. اون اینجور مرکباتو که مثل بدن حیوانی کار نداره. مرکباتی مثل سنگ که متشابه هند، یعنی همه قسمتاشون یکسانه. اگر این در چنین اجسامی که بسیطن مثل آب یا مرکب متشابهن مثل سنگ، نیرو تو کل این جسم پخشه، به نحو متشابه هم پخشه. یعنی نصف سنگ نصف سنگینی خود سنگو داره. سنگینی همون تبعیست که اینو به پایین میاره. ربع سنگ ربع سنگینی کل سنگو داره، چون نیرو پخشه تو این سنگ، هر قسمتش بخشی از این نیرو رو داره. و اگر شما این سنگو بشکنی نیرو از بین نمیره. برخلاف انسان دستشو ببرید، این دست وقتی جدا میشه نمیتونید بگید دست مثلا یک دهم بدن بود، حالا یک دهم نیرو تو دست هست. نه دیگه الان تو دست هیچ نیروی نیست. نیرو تقسیم نمیشه در این جور اجسام. اگر جسم رو تقسیم کنید نیرو تقسیم نمیشه. در مثل سنگ اگر جسم رو تقسیم کنید نیرو تقسیم میشه به همون نسبت. در مثل آب هم همینطور. خب این نکته توجه داشتید دارید. حالا سنگ رو بی‌نهایت کنید، این سنگ رو بی‌نهایت کنید، یه جسم بی‌نهایت، نیروی بی‌نهایت پیدا میکنه. اینم در ذهنتون باشه، سنگ رو اگر بی‌نهایت کنید نیروش میشه بی‌نهایت. نصفش کنید نیرو میشه نصف، ربعش کنید نیرو میشه ربع. باهاش هست. این هم نکته است که در ذهنتون باید باشه که بعدن وقتی وارد استدلال شدیم این نکته به درد میخوره. مطلب بعدی، من مطلب حالا شما رو گذاری نکردم، چندین مطلب دارم عرض میکنم. تأثیر وقتی بی نهایت باشد سه قسم میتونه بی نهایت باشه، که ابن سینا این سه قسم از هم ابتداعا جدا نمی کنه. معلوم میشه در دلیلش تفاوتی بین این ستا نیست. هر کدوم رو شما اراده کنید دلیل کافی، دلیل اجرا میشه. یکی بی نهایت به لحاظ شدت، یکی بی نهایت به لحاظ مدت، یکی هم بی نهایت به لحاظ عده. نیروی جسمانی تعداد بی نهایت اثر صادر کند، این میشه بی نهایت به لحاظ عدد. مثلا نیروی بدنی من، نیروی بازوی من بی نهایت تیر از کمان پرتاب کنه، کاری هم نداریم. زمان بی نهایت یا در زمان متناهی، به زمانش کار نداریم، تعداد کار داریم. تعداد تیرهایی که رها می شوند به توسط نیروی بازوی من بی نهایت باشه. این یکی هست. فرض دوم اینه که در زمان بی نهایت این نیروی من اثرگذار باشه، یعنی در زمان بی نهایت مشغول پرتاب تیر باشه. حالا که تعداد تیرها متناهی باشن چه نامتناهی، البته ظاهرا نامتناهی خواهند بود ولی به اون کاری نداریم، این میشه بی‌نهایت به لحاظ مدت. الان در فلک ملاحظه کنید، حالا این بحث تیر یه مثال بود، اما در فلک ملاحظه کنید، در فلک تعداد دورهایی که این فلک زده و تعداد شبانه روزی که از اول خلقت تا حالا ایجاد کرده یا بعدن ایجاد میکنه بی‌نهایت، چون به مبنای فلاسفه فلک از ازل آفریده شده تا ابد هم ادامه داره. از همون وقتم که آفریده شده حرکت شروع کرده، تعداد دورهایی که از ازل تا حالا زده معلوم نیست، نه معلوم نیست، اصلا بی‌نهایت نمیشه معلوم بشه. تعدادی هم که بعدا تو عبد میزنه همینطور. پس یک نیروی جسمانی است داره تعداد بی نهایت حرکت از خودش ایجاد میکنه، یعنی اثرش عددن بی نهایت. البته من نباید فلک و مثال بزنم، چون فلاسفه تأثیر بی نهایت رو رد میکنه، در حالی که فلک تأثیر بی نهایت داره. فلک نیروی جسمانی داره، با وجود این تأثیر بی نهایت داره. این یکی از ناقص هاییست که بر فلسفه وارد میشه. من دارم به همون ناقصه مثال میزنم، عیبی نداره، این ناقصه خود فلاسفه جواب دادن، اشکال رو برطرف کردن. حالا من به عنوان مثال ازش استفاده کنم ایرادی نداره. اما مثال بعدی، یعنی همین مثال منطق فرض بعدی، فلک از ازل تا ابد داره حرکت میکنه، این حرکت کردنش یا حرکت دادنش در زمان بی نهایت داره اتفاق میفته، به تعداد کار نداریم، در زمان بی نهایت اتفاق میفته، یعنی از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره. حالا یک حرکت است که واقعا هم همینطوره، حرکت فلک یکی بیشتر نیست، ما هستیم که قطعش میکنیم، میگیم شد یه دور، میشد دو دور، فلک داره مستمرا میره، اینطور نیست که سر هر دوری توقف کنه، این بشه یک دور، دوباره یکی دیگر شروع کنه بشه دور دوم، اون همینطوری داره میره مستمرا. پس یه دونه حرکت منطقه تو زمان بی نهایت. حالا بفرض هم تعداد حرکتی باشه در زمان بی نهایت، مهم نیست، ما میخوام بگیم زمان بی نهایته. حالا چه تعداد حرکت ها رو متناهی بگیرید چه نامتناهی بگیرید، خب ملاحظه میکنید این فلک با نیروی جسمانیش حرکتی رو که زمانش نامتناهی ایجاد میکنه. این دو قسم، یکی عدم تناهی به لحاظ عدد، یکی هم عدم تناهی به لحاظ مدت، هر دو مثال زده شد. حالا عدم تناهی به لحاظ شدت، عدم تناهی به لحاظ شدت، فرض کنید نیروی جسمی رو حرکت میده، این نیرو ضعیفه، خب جسم کند حرکت میکنه، یواش حرکت میکنه، مسافت رو بخواد طی کنه در یه زمان بسیار طولانی طی میکنه، چون نیرو ضعیفه، این جسم حرکت میده با ضعف حرکت میده، این نیرو شدید کنید جسم سریعتر حرکت میکنه، بازم شدیدترش کنید جسم سریعتر حرکت میکنه، هرچی سریعتر شد زمانی که این حرکت رو انجام میده کوتاه‌تر خواهد شد. در یه مسافت معینی مثلا میخواد حرکت کنه، مسافت معینه، هر چقدر نیرو ضعیف‌تر باشد حرکت بطی‌تر و زمان انجام حرکت طولانی‌تر. هر چقدر که نیرو قوی‌تر شود به همون اندازه حرکت سریع‌تر میشه و زمان انجام حرکت کوتاه‌تر میشه. حالا فرض کن نیرو بی‌نهایت باشه، بی‌نهایت شدید باشه. اگر بی‌نهایت شدید باشه جسم رو به سرعت بی‌نهایت حرکت میده، به سرعت بی نهایت، و وقتی به سرعت بی نهایت حرکت داد در لازمان این حرکت انجام میشه، یعنی در آن، روشن مطلب، در لازمان این حرکت انجام میشه، یعنی در آن انجام میشه، چون وقتی نیرو زیاد بشه حرکت سریعتر میشه، زمان کمتر میشه، وقتی نیرو بی نهایت بشه سرعت بی نهایت میشه، کمی زمان بی نهایت میشه، شدت سرعت بی نهایت میشه، کمی زمان هم بی نهایت میشه. پس این میشه بی نهایت سری، این متحرک میشه بی نهایت سری و زمانش هم میشه بی نهایت کوتاه. بی نهایت کوتاه یعنی لازم، یعنی آن
شدت زمان بی نهایت میشه،
نه نیرو در شدت بی نهایت میشه، نیرو در شدت بی نهایت میشه، متحرک در سرعت بی نهایت میشه، زمان هم در کوتاهی بی نهایت میشه. وقت لازم میاد که در وقتی نیرو بی نهایت شدید است، وقتی نیرو بی نهایت شدید است یا به تعبیر دیگه اثر نیرو به لحاظ شدت بی نهایت است، لازم میاد سرعت بی نهایت باشه و کوتاهی زمان هم بی نهایت باشه، وقت لازم میشه در لازم باقی بشه. خب تا اینجا روشنه دیگه. این سه قسم بی نهایت، ابن سینا هر سر رو منکره، یعنی فلاسفه هر سر رو منکره، نه نیروی جسمانی رو اجازه میدن که اثرش عددن بی نهایت باشد، نه اجازه میدن که اثرش مدتن بی نهایت باشد، نه اجازه میدن که اثرش شدتن نامتنهی باشد. استدلالی که ابن سینا واردش میشه نفی بی‌نهایت شدی میکنه، چون ابن سینا میگه لازم میاد این حرکت در لازمان واقع شود در حالی که فرض شد زمانی است. اینطوری وارد بحث میشه. در نامتناهی عددن و نامتناهی مدتن این مشکل نداریم، اون مشکل دیگه وجود داره و فلاسفه بر نفی نامتناهی عددی و نامتناهی مدی استدلال دیگه ای دارن. استدلالشون در حرکت طبیعی جداست، در حرکت قصری جداست، یه استدلال دیگه است غیر از اینی که نیستین اینجا مطرح میکنه. ظاهر عبارت نشون میده که ایشون به نامتناهی شدی توجه داره، چون همش بحث در لازمان اینها میکنه. خب حالا مدعا رو تموم شد، من عنوان پس رو توضیح دادم، با اینا که گفتم عنوان پس توضیح داده شد و بعضی از نکاتی که باید در خود طول فصل در ذهنتون بمونه اونم عرض شد. ما وقتی فصل خوندیم دیگه انشالله جایی برامون مبهم نمونه، این نکته ها در ذهنتون باشه. مدعا رو ابن سینا طرح میکنه، این عنوان فصل بود، اول مدعا رو طرح میکنه بعد استدلال. مدعا اینه که جسمی که فاعل است، این یه مدعا که درباره جسم فاعل مطرح میشه، یا جسمی که منفعل است، این یه مدعای دیگه است که در مورد جسم منفعل مطرح میشه. جسم فاعل نمیتواند فعل زمانی ایجاد کند، فعل زمانی ایجاد کند در حالی که اون جسم نامتناهی است. جسم در حالی که نامتناهی است نمیتواند فعل زمانی صادر کند. اگر جسم نامتناهی شد نیروش هم نامتناهی است، به بیانی که عرض کردم، اون وقت بخواد فعل زمانی صادر کنه، توضیح دادیم که فعلش لافی زمان واقع میشه یا فیلا زمان واقع میشه، نمیتونه فعل زمانی صادر کنه. در جسم منفعل هم همینو میگه، جسمی که منفعل است اگر بی نهایت باشد نمیتواند انفعال زمانی داشته باشه، انفعالش باید لافی زمان باشه. پس از جسم بی نهایت فعل زمانی یا انفعال زمانی بر نمیاد. مطلقا نفی نکرد تأثیر و تأثیر رو، تأثیر و تأثیر زمانی رو نفی کرد. حالا باید منتظر بشیم که آخر فصلون چه میکنه. فعلا اینه، فعلا اینطوره که داره تأثیر و تأثیر زمانی رو نفی میکنه. میگه اگر جسمی متناهی شد، نامتناهی شد، فعل زمانی ندارد یا انفعال زمانی ندارد، یا به تعبیر دیگه تأثیرش نامتناهی شدی نیست، تأثیرش هم نمیتوند. الان ظاهرن به عددی و مدی کار نداره، از استدلالش برمید. من عبارت ابن سینا رو میخونم مدعاشو، بعد توضیح میدم که این مدعا رو میتونیم منحل کنیم به دو چیزی که عکس هم دیگه هستن. بحثش میاد در متأثر، حتما متأثر مادی. مؤثر رو میشه شما به دو قسم تقسیم کنید که مادی یا مجرد. متأثر حتما باید مادی باشه. اولا خداوند تأثیرش نامتناهی است، خدا مجرده، تأثیر نامتناهی داره، جرفی توش نیست. ما در نیروی جسمانی داریم بحث میکنیم تأثیرش متناهی است، خدا که نیروی جسمانی نیست. وقت تأثیر پذیری هم مالی این همه موجودات، نه یه موجود اون همونیست که از متکلمی نقل کردم، از متکلمی نقل کردم که در بهش یک انسان یا در جهنم یک انسان بی نهایت لذت میبرد یا بی نهایت عذاب میشود. این لذت و عذاب از ناحیه خدا میاد دیگه، خدا تأثیر میذاره و تأثیر میپذیره. متکلم میگه چرا تأثیر میتونه بی نهایت باشه، تأثیر رو هم همچنین تأثیر میتونه بی نهایت باشه. دلیلش هم مثال بهشت و جهنم بود که عرض کردم، هم تعداد بی نهایتی اثر و فیض خدا رو میگیرن، هم هر شخصی بی نهایت اثر میگیره. خدا میفرماد که و این تعد نعمت الله لا تحصوها، لا تحصوها یعنی قابل احسان نیست، یا قابل احسان است شما توانایی احسان ندارید. اگر بخوایم نعمت های اخروی رو اضافه کنیم قابل احسان نیست، بی نهایت دی بی نهایت قابل احسان نیست. حالا شاید تو همین نعمت دنیایی هم بتونیم بگیم قابل احسان نیست، لااقلش میگیم احسان نمیشود، نه قابل احسان نیست. احسان نمیشه یعنی ما نمیشونیم احسان کنیم، که اینم یه معنی بی نهایته. البته مراد ما در اینکه این معنی نیست، یه بی نهایت اینی که ما توانایی احسایشو نداریم، که اینم یه معنی رایجیه. در بعضی بخشای فلسفه شما میخونید که اجناس موجودات امکانی بی نهایت هند. اجناس نمیگه نلوا و نمیگه اشخاص. اجناس هن چی؟ نمیگیم افراد انسان ها، نمیگیم افراد فلان حیوان، و نمیگیم نوع انسان و نوع فرس و نوع فلان، میگیم اجناس یعنی حیوان. حیوان یه جنس، نباتات هم یه جنس، بعدم برید بالا ملائکه هم جنس ها بی نهایتن. یعنی چی؟ خیلی سخته باور کردن. افراد بی نهایتن، باور کردن چه خود آسونه. انواع هم همینطور، البته انواع هم سخته باور کردنش. اجناس که دیگه خیلی سخته. خب داریم دیگه خواجه تصریح میکنه، میگه اجناس بی نهایته، حتی انواع نمیگه، میگه اجناس. حالا فرض کنید مرادش از اجناس اجناس منطقی نیست، مراد اجناس لغوی شامل انواع بشه، شامل اصناف هم بشه، بازم بی نهایت بودنشون باور کردنی نیست. منظور از بی نهایت یعنی ما نمیتونیم بشماریم. این یه معنایی است برای بی نهایت. یه وقت بی نهایت یعنی اصلا قابل احسان نیست، این میشه یه معنی بی نهایت. یه معنی بی نهایت هم داریم که ما نمیتونیم بشماریم. این وقتی که میگه اجناس بی نهایتن، معنی دوم اراده میکنه، معنی اول. حالا شاید هم کسی ادعا کنه معنی اول هم میشه، شاید شما خلقت رو ملاحظه کنید. به قول صدرا میگه که خداوند عالمی آفرید در ازل، بعد اون عالم نوبتش تموم شد جمعش کرد، بعدش عالم دیگه، اونم نوبتش تموم شد جمع شد عالم دیگه تا رسید به ما. بپرسیم ما عالم چندمیم؟ اصلا نمیشه گفت، چون از ازل شروع شد. نه ما چندمین موجودیم، عالم ما چندمین عالمه، نمیتونی بگی، کسی عدد نداره. تا ابد هم هی عالم میآفریند، تعداد اوله میشه نامتناهی. خب حالا تو هر عالمی بخواد اجناس بیافرینه، تو این عالم مثلا اجناس کسایی که ملاحظه میکنه بپریده، توی عالم دیگه اجناس دیگه بیافرینه، خب اجناس میشه بی نهایت. اون بی نهایت به من اول کسی قابل احسان نیست، نه بی نهایت من دوم. تو این عالم محصور ما ظاهرا بی نهایت به من دومه، تو مجموعه عوالمی که خدا میافرینه شاید بی نهایت به من اول بشه. این دیگه حالا احتمالات ماست، ما که خبر از چی نداریم، داریم بحث علمی میکنیم نه بحث واقعی. بحث علمی با بحث واقعی فرق میکنه. هر جسمی انقسام بی نهایت که قبوله، اجناس عرض میکنه، اجناس بی نهایت باشن. اون بله، اون لا تعد نعمت الله بعید نیست به معنی بی نهایت اول باشه. مثلا اگر آخرت هم اضافه کنید که حتما به معنی بی نهایت اوله، اما اگر دنیا تنها نگاه کنید بعید نیست به معنی اول باشه. لا تحصوها یعنی نه شما قدرت ندارید، اصلا قابل احسان نیست. خب بگذاریم این را برای چی مناسبه من از یادم نمیدونم. سوالش این که چی دوباره بفرمایید؟ من نشیدم.
میگم گاهی از این مجرد بانونی ها که متأثر میشن یا نازه ای بود
مجردات متأثر میشن؟ نداریم
مثلا ما تعلیم اسما یعنی اینا تأثیری نپذیرفتن.
نه ببینید، ملائکه هر چی دارن، اون مجرد هر چی دارن از اول دارن، از اول خدا بهشون هر چی داده داده دیگه، چه اضافه کم نمیشه. اونی که میگه آدم به اونها تعلیم اسما داد، ملائکه بودن که مأمور به سجود بودن، جز مهیمین جز عالین نبودن. خدا میگه آیا تو تکبر کردی یا از عالیم بودی که معافند. همه مأمور به سجود نبودن، عالیم معاف از سجده بودن. این ملائکه که سجده کردن طوری که بعضی ها احتمال دادن ملائکه جسمانی بودن. ملائکه جسمانی ببینده چیزی بهشون اضافه بشه. وقت آدم اسما رو به اینها تعلیم کرد، خدا به آدم تعلیم کرد، اونم به اینها گفت اینا یه چیزی اضافه بشه پیدا کنن. ای بینادشون جسمانی بودن. ملائکه مجرد رو ما میگیم چیزی برشون اضافه نمیشه، یعنی تأثیر نمیپذیرن. فصلون، فصل دهم است. بله قبل از اینکه ملائکه کامل بشن؟ نه. اگر ملک مجرده از اول در همین حد از کمالی که لایقه آفریده میشه دیگه، کامل نمیشه، هر چطوری اونجا نیست. مگه ملک جسمانی باشه؟ ملک جسمانی مثل نفس منتبه فلک، این ملک جسمانی و این تکامل هم پیدا میکنه. عشق به موافق داره، بر اثر عشق موافق تشبه پیدا میکنه، تشبه تکامل. باشه، این که میگه هم کنتم من العالین نشون میده که همه معمول نبودند. اینا عرض میکنم برداشتای ماست از بله استکبرت هم کنتم من العالین اون که استکبرت هم میکن استکبرت ها که اینو میفهمونی که خود بالا پرس کردی. کنتم من العالین یعنی از عالین بودی، استکبرت یعنی به خودت بستی عالی بودن رو، ام کنتم من العالین یعنی واقعا عالی بودی. پس اگر عالی بود میگن که در بعضی روایات داریم که بعضی از ملائکه چنان سرگرم عبادت خدا بودن که اصلا متوجه آفرینش آدم نشدن. اگه متوجه آفرینش آدم نشدن چجوری مأمور شدن؟ پس میتونه ملائکه بشه که مأمور نباشه. کلهم اجمعین که میگه حتما یه ملائکه خاصه. حالا کار نداریم، اینا بحثای صغربیه، باید آیات رو جمع کنیم نتیجه بگیریم. من اصراری هم ندارم که اون چیزی گفتن بگم حق یا باطله، اینا رو هم جمع میکنیم نتیجه خواهیم گرفت. ما بحث فلسفی داریم، به صغرا کار نداریم، کبرا داریم بحث میکنیم. شما بحث ملک رو مطرح کردین، نرفتم تو این بحث، والا بحث ما در ملک نداشتیم، ما دو اصلا نیروی جسمانی داشتیم، حالا میخواد مستاقش هرچی باشه. فصلون فی ان الاجسام متناهیت و منحس و تاثیر و تاثر. من عنوان دیگه توضیح دادم، مطلب روشنه. یعنی میخواهیم تناهی اجسام رو از این حیث ثابت کنیم. یه وقت تناهی اجسام رو میخوام از نظر عدد ثابت کنیم، یه وقت میخوام تناهی اجسام از نظر مقدار و اندازه ثابت کنیم، یه وقت میخوام تناهی اجسام رو از حیث تاثیر و تاثر ثابت کنیم. الان بحث سوم رو تو این فصل داریم که تناهی اجسام رو منحاز هلجهت یعنی عجد تاثیر و تاثر ثابت کنیم. و نقول انه لا یجوز، مدعا رو داریم میگه، هنو وارد استدلال نشده، استدلال بعدن میاریم. نقول انه لا یجوز ان یکون جسم فاعلون فی جسم او منفعلون ان جسم. یکونو تامه است، لذا فاعلون گفته، فاعلن نگفته. جایز نیست که جسمی موجود باشد که فاعل فی جسمن باشد یا منفعل عن جسمن باشد. چه نوع فعلی؟ فعلا زمانی هست. چه نوع انفعالی؟ انفعالا زمانی هست. فعلا زمانی هست مال ان یکون جسم فاعل فی جسمن، انفعالا زمانی هست مال جسم منفعل عن جسمن. نمیتونیم جسمی داشته باشیم که فاعل باشد فعل زمانی یا منفعل باشد انفعال زمانی و هو به این و هو را توجه کنید، در حالی که این جسم غیر متناهی است. اگه متناهی باشه میتونه فعل زمانی داشته باشه، میتونه انفعال زمانی داشته باشه، ولی اگه نامتناهی باشه نمیتونه. اینو دو جور مطرح میکنیم. یکی این که فعل و انفعال جسم نامتناهی نمیتواند زمانی باشد، باید در لازمان باشه، همون که گفتم. دوم این که فعل و انفعال زمانی نمیتواند در جسم نامتناهی باشد. این دوتا مدعا عکس هم دیگرند. اول میگیم در جسمی که نامتناهی است فعل و انفعال نمیتونه زمانی باشه. دوم میگیم اگر فعل و انفعال زمانی بود این از جسم نامتناهی ناشی نشده، از جسم متناهی ناشی شده. که توجه میکنیم این دوتا ادعایی که میکنیم عکس هم دیگه است، دوتا نیست در واقع. اگرچه به ظاهر دوتا به نظر میسن چون متعاکسن، یک دلیل برای اثبات هر دوشون کافی است. بعد از اما لا یجوز شروع میکنه به استدلال. یعنی در حالی که اون جسم غیر متناهی است نمیتواند فعل و انفعال زمانی داشته باشه، اگر متناهی باشه میتونه فعل و انفعال زمانی داشته باشه. فعل اگر جسم متناهی باشد و در نتیجه نیرویش متناهی باشد، چون نیروی متناهی سرعت متناهی میدهد و زمان سرعت هم در زمان اتفاق میفته، این چنین جسم میتواند فعل یا انفعال زمانی داشته باشه. ولی اگر جسم نامتناهی شد نیروش نامتناهی میشه، اون وقت اثرش در لازمان باقی میشه، دیگه نمیتونیم بگیم فعل یا انفعال زمانی داره. فعل یا انفعال فیلا زمان داره. نه هو و غیر متناهی به جسم مربوطه. و هو و غیر متناهی یعنی در حالی که اون جسم نامتناهی نمیتونه فعل زمانی داشته باشه. اینطور که الان دارم توضیح میدم این قسمت از عبارت شاید 5-6 تا حاشیه داره. اون مطالبی که گفتم توی حاشیه نبودم، من مطالب از شرح مواقف و از اشارات و اینا آوردم. مطالبی که در صدر پس گفتم از شرح مواقف جلد 4 صفحه حدود 140 137 تا 140 جلد 4 شرح مواقف مراجعه کنید. همین بحث مطرح شده، البته فصل طولانی تره تا حدود 150 طول میکشه. استدلال های اینا را آورده، شدی و مدی و ادی و همه را آورده، حرف متکلمین بهشت و جهنم که گفتم از اینجا گفتم همش آمده، بخشی رو از شرح اشارات آوردم و از این، ولی از این حواشی چیزی نگفتم جز همین تیکه که تمام حواشی که متعددن در اینجا همه اصرار دارن که بگن فعل غیر متناهی در لازمان واقع میشه. ابن سینا خودش تصریح میکنه به مطلب، یعنی محشین در مدعا در همین خطی که من خوندم حواشی زیاده، در همین خط یا قسمت‌های بعدی همه حرفاشون همینه که اگر جسم نامتناهی باشد باید فعلش یا انفعالش در لازمان واقع شده. همین که توضیح دادم، توضیحاتی که من گفتم از محشین رو گفتم، البته نه از محشین گفتم، خود ابن سینا بعدا تصریح میکنه، ولی محشین قبل از ابن سینا تصریح کرده. اول این خط رو میخونیم، حاشیه رو هم نگاه میکنیم، متوجه میشیم ببینیم سینا میخواد چی بشه. خب اما لایجوز ورود در استدلالش رو باید بذاریمش برای جلسه بعدش.